قرآن شرط تحقق مردم از خدا میدانه، ولذا قرآن رو کلمه اطاعت خیلی تأکید میکنه برخلاف کلمه محبت. قرآن شرط رسیدن به چنین آرزویی رو نمیگه خدا رو دوست داشته باشن مردم، پیامبران رو دوست داشته باشن، محبت نه، اطاعت. اطاعت، اطاعت از خدا شرط رسیدن انسانها به زندگی شیرینه، ولذا مکرر فرموده کسی که اطاعت از خدا میکنه قرآن یه عنوانی بهش میده، بهش میگه ولی خدا. ولی الله، ولی الله کسیه که مطیع خداست. رضا میفرماد الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا، اولیاء خدا کیا هستن؟ کسانی که خدا اطاعت میکنن. وقت شرط اطاعت از خدا رو عدم اطاعت از غیر خدا معرفی میکنه، یعنی دو تا لایه داره، یه لایه ایجابی داره به من، خدا به من میگه باید از من اطاعت کنی و از غیر من نباید اطاعت کنی، یعنی یه اطاعت داریم یه عدم اطاعت داریم، این دوتا لازم و ملزوم هم دیگه هستن. حالا اگر یه کسی از خدا اطاعت میکنه توی بخشایی، توی بخشایی هم از غیر خدا اطاعت میکنه، میگه این فایده نداره، نؤمنو به بعض نکفرو به بعض. مثلا به بخشی از احکام الهی تو عمل میکنی، به بخشش نه، مطیع مثلا غیر خدا هستی، از دیگران اطاعت میکنه، میگه این فایده نداره، تو خیری از این نوع سبک زندگی نمیبری. ولذا این بحث اطاعت و عدم اطاعت و قرآن مکرر میگه. حالا من چند تا آیه این قرآن براتون یادداشت کردم به عنوان نمونه، ولی موج میزنه، یعنی اون انتظاری که خدا از من و شما داره بحث اطاعته. حالا معنای اطاعت هم میگم. ببینید این آیه شریفه میفرماد، آیه 132 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اطیع الله و رسول لعلکم ترحمون. شما از خدا و رسول اطاعت کنید تا مورد رحمت الهی قرار بگیرید. خب رحمت الهی وقتی که نصیب شما بشه، اینی که ما یه آیه داریم، دعای خیلی زیبایی است، انشاءالله شما شاید همه تون اگر نه ولی اکثرتون حفظید، ربنا آتنا من لدن که رحمه انک انت الوهاب. خدای از نزد خودت یه رحمتی نصیب من، این رحمته اگه نصیب من و شما بشه استراب و عزمه میبره، یأس و ترس و بدبختی و همه یه آلودگی ها رو از وجود ما دور میکنه. ولذا میفرماد شما از خدا و رسول اگر اطاعت بکنید دچار چنین نعمتی میشید، رحمت الهی نصیبتون میشه. وقت نقطه مقابلش میفرماد مثلا این آیه 28 سوره کهف، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هوا. ولی تو باید مواظب باشی اطاعت نکنی از کسانی که اهل فسق و فجور و هوا و هوس و شهوترانی هست، نباید از اونا اطاعت کنی، حرف اونا رو نباید گوش کنی، این طرف باید اطاعت کنی، اون طرف باید عصیانگری کنی، سرپیچی کنی، مقاومت بکنی، بایستی، زیر بار اطاعت غیر خدا نباید بری. حالا باز یه نمونه دیگه براتون بگم، مثلا آیه 71 احزاب میفرماد و من یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما. کسی که از اهل اطاعت از خدا و رسوله، همین اطاعت چه برکتی داره، چه اثری داره. فقط فاز فوزن عظیما، خیلی تعبیر عجیبیه. این فوز عظیم نصیبش میشه، یعنی یک پیروزی بزرگ. حالا وقتی که خداوند متعال یه امری رو به نام فوز عظیم معرفی میکنه، ببینید یعنی چه اتفاق بزرگی تو زندگی اهل اطاعت میفته. همین، تو اطاعت کن به فوز عظیم میرسی، تو اطاعت کن مورد رحمت خدا قرار میگیری. از اون طرف هم دائما میفرماد اطاعت نکنی از غیر خدا. به عنوان مثال میفرماد فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، مبادا اطاعت کنی از اینا که کافرن، بلکه در برابرشون باید بایستی، جهاد کنی. جهاد اینجا به معنای ایستادگی، یعنی زیر بار حرفشون نباید بری. حالا تو مسائل اقتصادی، تو مسائل فرهنگی، تو مسائل سیاسی، تو مسائل امنیتی، تو مسلمانی، نباید از اینا اطاعت بکنی. تو سبک زندگی، تو ازدواجمون، تو مسافرتمون، عیاب و ذهابمون، نباید اهل اطاعت از اینها باشیم. ما باید برا خودمون سبک زندگی اسلامی داشته باشیم. یا باز در آیه 59 سوره نساء اینو ببینید، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. باز اینجا دستور به اطاعت میده، میگه از خدا و رسول و اولیاء الهی تو باید اطاعت بکنی. نقطه مقابلش میفرماد ولا، این آیه 48 احزاب، ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم و توکل علی الله. تو نباید از منافقین، از کافرین نباید اطاعت بکنی. اذیت و آزار اینا هم رها کن، بی‌اعتنایی کن به این اراجیفی که میگن، متلکایی که میگن، مسخرت میکنن، رهاشون کن اینا رو، توکل کن بر خدا تو زندگی. خب ببینید، یه اطاعت داریم که اثرش و پیامدش تو زندگی خوشبختیه، که اگر قرار این اطاعت چنین پیامدی رو برای من و شما به ارمغان بیاره، نقطه مقابلش عدم اطاعت، عصیانگریه، سازش ناپذیریه، ایستادنه. برای اینکه این اطاعت و این عدم اطاعت تو زندگی تک تک ما زن و مرد پیاده بشه، یعنی تمام ماها دوچار چنین فضیلتی بشیم، من طلبه، دانشجو، کارگر، کاسب، کارمند، هر کسی، من اهل اطاعت از خدا باشم و اهل عدم اطاعت از کافر، منافق، فاسق باشم. سه تا اتفاق تو زندگی ما باید بیفته. این سه تا کار رو امامان شیعه انجام میدن، یعنی نقش امامان رو داریم میگیم، مثلا نقش امام صادق، نقش امام رضا، نقش امام علی، نقش امام حسین، امام حسن، داریم میگیم که شیعه چه مزیتی و چه امتیازی بر برادران اهل سنت داره. واسه امتیاز و مزیته، چون میدانید ما اینا رو برادران خودمان میدانیم، اینا رو مسلمان میدانیم، ما معتقدیم به اینا توهین نباید بشه. تمام امامان اهل سنت از شاگردان امام صادق بودن، حالا یا با واسطه یا بدون واسطه درس می‌رفتن، پای درس امام صادق می‌شستن، از امام صادق تلمذ می‌کردن. امامان شیعه چه نقشی دارن؟ این سه تا اتفاق باید بیفته. خوب دقت کنید، این اطاعت از خدا که من و شما از خدا اطاعت کنیم، چهار تا روش داره که این روش ها غلطه، یه روش پنجمی داره که اون روشش درسته. اولین روشی که باعث میشه من و شما از خدا اطاعت کنیم زوره، زور با شمشیر. آقا من و شما رو مجبور کنم به نماز خوندن، من و شما رو مجبور کنم به داشتن حجاب، من و شما رو مجبور کنم به روزه گرفتن، من و شما رو مجبور بکنم به اطاعت از خدا، باز زور، باز دیکتاتوری مسلحانه به تعبیر برخیا ها، ما شما رو با زور ببریم بهشت. زور به شما میگیم که شما احکام خدا رو پیاده کنی. مثل یه پدر تو خونه میخواد بچهش نماز خون بشه، با زور، با کتک، با تهدید مجبورش کنه که نماز صبح بخونه. قرآن چنین روشی رو قبول نداره و این از امتیازات شیعه است. شما دیدید داعش روشش همین بود دیگه، میگفت ما آمدیم احکام الهی رو پیاده کنیم، همه مردم بنده خدا بشن، اطاعت از خدا سکه رایج زندگی مردم بشه و هر کسی هم جلو ما بایسته میکشیم و میکشتن، یعنی با شمشیر، با مسلسل، با ایجاد وحشت اطاعت از خدا پیاده بشه. شیعه چنین روشی رو قبول نداره. راه دومی که شیعه قبول نداره تو مقوله اطاعت از خدا، که یه جوانی، یه نوجوانی، یه دختر خانمی، یه آقا پسری بنده خدا بشه، بحث چی باشه؟ بحث رابطه مرید و مرادی، که آقا من هرچی میگم تو باید گوش کنی، از من دستور، از تو اطاعت، سوال ممنوع، پرسش ممنوع، دانستن ممنوع. یعنی یه روشی که فرض بفرمایید یه چوپان با گوسفندان خودش انجام میده، که یه اشارهی بکنه، یه دید با اون اشاره اعصاب این گوسفندا حرکت بکنن، یعنی مردم در جهل به سر ببرن، نگاه بکنن به امامشون، نگاه بکنن به پیامبرشون، هر کاری پیامبرشون کرد اینا هم انجام بدن، هر کاری امامشون کرد اینا هم انجام بدن. این روش رو هم شیعه قبول نداره، خدا هم قبول نداره که این اطاعت از باب جهل باشه، از باب نادانی باشه. ولی میگه خب این دارم دستور خدا رو به من میده، من درست نمیدانم، نادانم، جاهلم، ولی دارم حکم خدا رو اجرا میکنم، احکام الهی رو اجرا میکنم. شیعه هم اینو قبول نداره. چرا قبول نداره؟ همون روش اول، همین روش دوم خیلی استمرار نداره. یه روزی این دوتا روش ضدیت خودشو چه کار میکنه؟ نشون میده. اون اطاعت استمرار پیدا نمیکنه با تهدید. حالا یه روز با تهدید پسرتو دخترتو نماز خوند، روز دوم چی؟ روز سوم چی؟ یه روز دختر شما با چادر رفت بیرون، با حجاب رفت بیرون از ترس پدرش، یه روز دوم چی؟ پس تهدید، جهل ممنوع. روش سومی که به صلاح برای اطاعت ایجاد میکنن، این روش هایی است که عرفا به کار میگیرن، روش هایی است که معنویت های نوپدید ازش استفاده میکنن، بس فریبه، از اونها فریب دادن، یه دی رو فریب میدن، گول میزنن، یه صحنه هایی رو ایجاد میکنن که تو دل اون صحنه ها این خانم یا این آقا به عنوان راهنما، به عنوان مرشد، به عنوان معلم، به صلاح اون رو متصل به ملائکه الهی، متصل به آسمان معرفی میکنن، میگن هرچی آقا گفت، هرچی خانم گفت، از باب عشق، از باب محبت، از باب اعتماد. اینو بهش میگیم فریب. فریب میدن افراد رو، که این عرفان‌های نوپدید از این فریب خیلی استفاده میکنن. اینم شیعه قبول نداره، چون این فریبه، حالا من یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، شش ماه از این روش استفاده کردم، شما رو فریب دادم، خودم رو یه تافته جدا بافته معرفی کردم، بعد به شما گفتم شما مثل من نیستید، شما بعد از من اطاعت بکنید، که نمونه هاش هم داشتیم، حتی در میان تحصیل کرده ما یه گروهی رو در تهران دستگیر کردیم خیلی سال پیش. این آقا یه تعدادی خانم و آقای تحصیل کرده رو میبرد جمکران، میگفت به اصطلاح خیلی برنامه‌های مفصل، میگفت من پشت سر امام زمان نماز میخونم، انتخاب میکرد، گزینش میکرد از حلقه های متعددی که داشت. مثلا شاید یه نفر 6 سال تو نوبت بود تا نوبتش بشه بره پشت سر امام زمان نماز بخونه تو جمکران، بعد اینا رو میبرد تحصیل کرده و حتی در میانشون طلبه هم بودن. میگفت من وقتی که میگرم پشت سر امام زمان میگم الله اکبر، تو جمکران میگم الله اکبر، شما هم بگید الله اکبر، چون من به امام زمان اقتدا کردم، شما از تکبیرت الاحرام من بفهمید، من حضرت تکبیرت الاحرام گفته، شما هم نماز بگید. یکی ازشون میگفتش که من خلاصه، میگفت جرأت سوال نداشتیم، کسی جرأت نداشت سوال بکنه، میگفت من خودمو خیلی خلاصه مدیریت کردم، یه اعتماد به نفسی در خودم ایجاد کردم، رفتم به این آقا گفتم تو چرا امام زمان رو میبینی من نمیبینم؟ میگفت یه پاسخی به ما داد، ما شاید بعد به قول معروف فرسنگ ها فرار میکردیم از اون جمع. به من یواشکی گفتش که انی اعلم و مالا تعلمون، دیدی یه تعبیری دارن، انی اعلم و مالا، من یه چیزی میدونم که تو نمیدونی. خب چی میدونی شما؟ بگو چرا شما امام زمان رو میبینی من امام زمان رو نمیبینم؟ میگفت یواشکی در گوشم گفت برای این که حلالزاده ها امام زمان رو میبینن. یعنی اگه تو نمیبینی نعوذ بالله حرامزاده ای. این فریبه، اینو شیعه قبول نداره. ولذا ما بارها گفتیم چه طلبه، شیخ باشه، سید باشه، مداح، غیر مداح، هر کسی، هر کسی خاص خودشو تافته جدا بافته معرفی کنه تو جمع شما، او رو شیطان بدانید. چون پیامبر ما تو قرآن با صدای بلند میگه انا بشرون مثلکم، من بشری هم مثل شما، ازدواج میکنم، میخوابم، غذا میخورم، دستشویی میرم، راه میرم، خرید فروش، قهر دارم، غضب دارم، خنده دارم، انا بشرون مثلکم. البته تمام این کارهایی که میکنم بر اساس احکام الهی انجام میدم. اینم غلط، اینم راه رو ما قبول نداریم. راه چهارمی وجود داره برای این بحث اطاعت، اونم تطمیع دنیاییه. میگه آقا همین روش هایی که گاهی اوقات برای حلقه های جوان ها، کودک ها مثلا به کار میبرن، که این روش هم روشی نیست که بشه بهش تکیه کرد، یه اگه تو نماز بخونی اینقدر پول بهت میدم، این جایزه رو بهت میدم، این عروسک رو میدم. دیدید مثلا تشویق میکنم بچه ها رو با مادیات برای اینکه احکام الهی رو پیاده کنن، مثلا صاحب حجاب بشه فرض بفرم. تطمیع دنیایی، این هم شاید اولش مقداری خوب باشه، ولی این قابل استمرار چی بله نیست، نمیشه بهش تکیه بکن، اینم نیست. یه راهی وجود داره که اون راه شیعه است. امامان ما اینجا خودشونو نشون میدن. خوب دقت کنید، تفاوت ما با سنی ها از اینجا شروع میشه و اهل سنت. یعنی امتیازی که ما بر برادران اهل سنت داریم که امام صادق ما این کار رو انجام داده و همه امامان ما انجام دادن، ولی گلش تو دوران امام صادق محقق شده، اینه که این اطاعت باید مبتنی بر دانایی باشه. انسان اول باید عالم بشه، بعد عابد بشه. دانایی، آگاهی، بصیرت، تمام تلاش امامان ما مبتنی بر همین بوده که شیعه بصیر باشه. یه تعبیری وجود مقدس امام علی داره. تو نهج البلاغه میفرماد لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر و صبر. میگه این پرچم رو کسی نمیتونه برداره مگر اینکه اهل بصر باشه، بصیرت داشته باشه و جون خودشونو پای این بصیرت انسان‌ها گذاشتن که انسان‌ها بفهمن، دانا بشن. میدانید ما انسان‌ها اگر به دانایی و به علم و به بصیرت دست پیدا کنیم دیگه به کسی سواری نمیدیم، کسی نمیتونه از ما به قول معروف بهره ببره، ما دیگه جز مستضعفین تلقی نمیشیم، ذلیل نمیشیم. دانایی، آگاهی، عالم شدن، رضا ویژگی برتری که امام صادق داشته همین بوده که تو روایات هست، تو کتابای تاریخی هست، حضرت می آمدن بالای منبر می شستن از مثلا صبح شروع می کردن به تدریس، بدون اینکه مثل من که الان دیدید کتاب دستم آوردم یا کاغذ دستم یادم میره نگاه بکنم چی به شما میخوام بگم، چون ماهیم دیگه فراموش میکنیم دیگه. وجود مقدس و نازنین امام صادق میامد شروع میکرد از تفسیر، حدیث، فلسفه، عرفان، جغرافیا، فیزیک، شیمی، تاریخ، هیمیا، لیمیا، شیمیا، کیمیا، علوم غریبه، علوم جدیده، علوم دینی، که برخی ها میگن تنها کسی میتونه این کار رو بکنه که علم لدنی داره. ولذا علامت شیعه، خب بچه ها، جوون ها، خانم ها، عزیزان من، گوش کنید این حرفا، این حرفا برای من و شما بسیار مهمه. علامت شیعه، نشانه شیعه، پرچم شیعه، حالا به تعبیر فرنگی ها برند شیعه، حالا برند کلمه غربی، یعنی علامت، تابلو، شمشیر نیست، مهر نیست، برند و تابلو و نشانه شیعه کتابه، کتاب یعنی نهج البلاغه، یعنی صحیفه سجادیه، یعنی اصول کافی، یعنی من لا یحضر الفقیب، یعنی استبصار. ما اگه قرار بنازیم به دانایی هامون باید بنازیم و افتخار کنیم که امامان ما شاگرد کسی نبودن، اینا معلم بودن، ایجاد دانایی میکن. اون اطاعت اگر بخواد اتفاق بیفته تو زندگی من و شما، من و شما مطیع خدا باشیم، چی بشه؟ تا خوشبخت بشیم. اگر این اتفاق باید بیفته، گام اولش داناییه. این کار امامان شیعه است. اینو ابو حنیفه و انس و حنبل و کیوکی نمیتونن انجام بدن. دانا نمودن مردم کار هر کسی نیست، این کار شیعه است، این کار امامانه. کار دومی که قرار اتفاق بیفته برای خوشبختی من و شما، که باز این امتیاز شیعه است، برادران اهل سنت ازش محرومن، بحث تربیته، که اون دانایی، اون علم، اون آگاهی تبدیل بشه به ساختار وجودی من. یعنی من رفتارم، اخلاقم، روحیاتم، کردارم مطابق اون دانایی بشه. من یک تربیت عقلانی، یک تربیت وحیانی پیدا کنم. این کار امامه. امامان شیعه یکی از بزرگترین دستاوردهایی که برای شیعه آوردن تربیت انسانها بود. همین الان اونای درست امام زمان اروان افتاده در غیبته. همین الان ما با توسل، با ارتباط، ما میتونیم از این تربیت بهره بریم، یعنی صاحب یه اراده قوی بشیم، هر آن چیزی که میدانیم بهش عمل کنیم، یعنی عالم بلا عمل نشیم. اینم کار دوم، اینم کار شیعه است، اینم نقش امامه، نقش تعلیمی امام، نقش تربیتی امام. سومین نقشی که امامان شیعه داشتن و دیگران نداشتن و ندارن، نقش مانع زدائی. مانع زدائی، ببینید یک گروهی تو دنیا هستن، اونا اجازه خوشبخت شدن مردم رو نمیدن. قرآن اسم اینا رو میذاره طاغوت. حالا شما بذارید سلطان، شما بذارید پادشاه، یه تعبیر دیگری قرآن داره به نام مستکبر، انه لا یحب المستکبرین. اینا نمیخوان، نمیخوان ما خوشبخت بشیم. استضعاف کار استکباره. مستکبرین تلاش شبانه روزیشون اینه که به تعبیر قرآن که ما همیشه مستضعف باشیم، فقیر باشیم، بیچاره باشیم، گدا باشیم، درمانده باشیم. قرآن در سوره آل عمران میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر. این لا یلونکم خبالا تو قرآن برید ببینید، فکر میکنم آیه 118 سوره آل عمران باشه. لا یلونکم خبالا میگه اینا قرارگاهشون تعطیل بردار نیست، شبانه روز تلاش میکنن که شما در زحمت و سختی و فشار و مشقت باشید. یه مانع خوشبختی انسان ها یک جریانیست به نام جریان استکبار، ظالم، طاغوت. حالا هر زمانی یه مصداقی داره. کار سوم امامان ما جهاد با این هاست. سه تا کار امامان شیعه انجام دادن: تعلیم، تربیت، جهاد و ظالم. این سه راه برد برای تحقق حاکمیت ارزش‌های الهی روی کره زمینه. تا این سه تا کارم نشه، انسان‌ها توانایی بندگی خدا رو پیدا نمی‌کنن. این ایام، ایام انقلاب دیگه، 15 خرداد، خدا رحمت کنه، امام هم همین سه تا کار انجام میداد، تبعیت از حضرت ولی عصر. مقام معظم رهبری همین الان این سه تا کار انجام میده. شما نگاه بکنید، 32 سالگرد رهبر شدن این مرد بزرگه. شما نگاه بکنید به زندگیشون تو این 30 سالی که ایشون به رهبری رسیده، در موضوع علم و دانش چقدر اصرار میکنه. فرمان تا آخرین نفس من از دانایی دفاع میکنم، از دانایی مردم. العلم سلطانون. تو بیانیه گام دوم که نقشه راه 40 دومه، 7 ایشون میشمرن، 7. اولین عرصه رو نمیگه معنویت، نمیگه اخلاق، نمیگه عدالت، نمیگه مبارزه با فساد. اولین عرصه تو اون 7 چیه؟ علم و دانش. دوم معنویت و اخلاقه، سوم عدالته، چهارم مبارزه با فساده. علم و دانش. انقلاب اسلامی هم این ستا کار رو داره انجام میده، یعنی بحث دانا شدن تو همه عرصه ها. و اعدو لهم مستطعتم من قوه، ما باید قدرتمند بشیم. دوم تربیت، سوم برداشتن این مانع بزرگ به نام استکبار. این البته کارهای سختیه، خیلی سخته، خیلی سخته. این جهاد عظیم میخواد، به تعبیر قرآن فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. امام صادق، امامان شیعه بعد از غیبت کبرا، هر کسی آمد ردای نیابت حضرت مهدی را، حالا چه خاصه چه عامه، برداشت، این سه تا کار رو انجام میدن. من و شما هم وظیفه داریم تو این سه موضوع فعال بشیم. تو عرصه دانایی تک تک شیعیان باید عالم باشن، شیعه عالم، ماهر، متخصص، حالا تو رشته های گوناگون علمی، هر رشته ای شیعه باید عالم باشه. شیعه باید تربیت شده این مکتب باشه. لما تقولون ما لا تفعلون بهش خطاب نشه، صاحب اراده قوی باشه. شیعه باید اهل جهاد با ظالم و طاغوت باشه. این سه تا راهبر زمینه اطاعت مستمر ما رو از خدا فراهم میکنه. من آخر مجلس یه روایت از امام صادق براتون نوشتم، در از این کتاب شریف توحف العقول صفحه 645، ببینید چقدر زیباست. لا یصلح من لا یعقل و لا یعقل من لا یعلم. فرمود کسی که تعقل نکند اصلاح نگردد و کسی که اهل علم نباشد توان تعقل پیدا نمی کند.